سرزمین جاوید. از آثار ماری ژان موله، هرتزفلد، گریشمن. ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری. راوی فرزانه عالمی.
ایرانیان در سپیده‌دم تاریخ. دختر جوان که قامتی بلند و باریک داشت، در دامنه تپه مشرف بر دریاچه کنار درخت‌های زیتون ایستاده بود و نزدیک شدن یک کشتی را می‌نگریست. کشتی به وسیله چند گوزن که کنار دریاچه در خشکی حرکت می‌کردند کشیده می شد و از درون کشتی آواز یک زن به گوش می رسید که با لحنی خوش چنین می خواند: ای جان من، بیا به کوه برویم و در آنجا ماده گاوان را بدوشیم و بعد روی علف ها بنشینیم. دختر جوان که نزدیک شدن کشتی را می نگریست به خود گفت: امروز ایرانبان نشاط دارد و آواز می خواند. پاورقی. ایرانبان یعنی ایرانبانو و کلمه بان یا پان که امروز در جزء دو کلمات پاسبان و شهربان دیده می شود همان می باشد که در بانو دیده می شود.
حدس دختر جوان درست بود و ایرانبان در آن روز نشاط داشت و اتباعش می دانستند که وقتی ایرانبان نشاط داشته باشد، آواز می خواند.
ایرانبان زنی بود تقریباً 40 ساله، بلند قامت، فربه و دارای موهای طلایی و همواره چوبی از درخت گز در دست و بر کشوری وسیع سلطنت می کرد که نزدیک 200,000 تن در آن می زیستند. یک طرف کشور او در مغرب سیلک بود و طرف دیگرش در مشرق نیگ و بین این دو نقطه غیر از آب وجود نداشت و وقتی ایرانبان می‌خواست که از یک طرف کشور خود به سوی دیگر برود از روی آب می‌رفت و کشتی او را گوزن‌ها که در ساحل دریاچه حرکت می‌کردند می‌کشیدند. وقتی کشتی ایرانبان به تپه‌ای که دختر جوان روی آن قرار داشت نزدیک شد، آن دختر برای فرود آمدن از تپه دوید و گیسوی طلایی خود را به دست باد سپرد و در حال دویدن فریاد می‌زد: زاب، زاب، زاب. صدای آن دختر در کشتی به گوش زاب رسید و از مشاهده دوشیزه جوان به شعف در اومد و فریاد زد: رود، رود، رود. ایرانبان در کشتی خطاب به زاب که پسری جوان و تقریباً 18 ساله بود ولی مثل تمام مردان و زنان سیلک بلند قامت و درشت استخوان می نمود گفت که: آیا خیلی او را می خواهی؟ و زاب گفت: بلی مادر. ایرانبان گفت: ای کاش به جای اینکه دارای یک عروس می شدم، یک داماد به دست می آوردم. زیرا ایرانبان به مناسبت نداشتن دختر، اجاق خانوادگی خود را خاموش می دانست و اطلاع داشت که بعد از مرگ وی رود به پادشاهی ایران خواهد رسید و او دختری ندارد که بعد از مرگش ایرانبان شود. به موجب افسانه ها در مدت 3000 سال فقط زنها در ایران حکومت می کردند و دختر بعد از مرگ مادر پادشاه می شد و پسرها از سلطنت محروم بودند. ایرانبان نسبت به رود که بعد از او به پادشاهی می رسید رشک می برد و اگر می توانست مانع از وصلت پسرش با رود می شد. اما می دانست که پسرش عاشق آن دختر جوان است و اگر با وصلت آن دو مخالفت کند، طوری زاب پریشان و مستعصل خواهد شد که ممکن است به طرف جنوب دریاچه برود و خود را به کام اژدها بیندازد. و محبت مادری مانع از این بود که ایرانبان خواهان بدبختی پسرش باشد. در آن دوران در جنوب دریاچه ایران سوسمارهایی بودند به طول تقریباً 3 متر امروزی، دارای زبان طولانی، سرخ و درخشنده، و وقتی زبان خود را بیرون می آوردند و تکان می دادند، انسان تصور می کرد که از دهان آنها شعله خارج می شود و نژاد آنها، اما خیلی کوچک، همکنون در همان منطقه است. همین که کشتی به ساحل رسید و گوزنها را متوقف کردند، تا اینکه از کشتی بکشایند و رهایشان نمایند، رود خود را به زاب که بعد از مادر از کشتی خارج شده بود رسانید و دستش را روی بازوی زاب گذاشت و گفت: آیا ماهی دوست داری یا مرغابی؟ زاب گفت: هرچه که تو بخوری من دوست دارم. رود گفت: من امروز صبح می دانستم که تو مراجعت خواهی کرد و به همین جهت چند ماهی از دریاچه گرفتم. بیا به خانه ما تا برایت ماهی کباب کنم. زاب خطاب به ایرانبان گفت: مادر، من برای خوردن ماهی به خانه رود می روم و بدون این که منتظر جواب مادرش شود، به اتفاق دختر جوان به راه افتاد. عده‌ای زن و مرد که همه مثل ایرانبان بلند قامت و چارشانه و دارای موهای طلایی بودند، در ساحل دریاچه حضور به هم رسانیدند که ایرانبان را ببینند. مردها و زنها هنگامی که می‌خواستند با ایرانبان صحبت کنند، دست به بازو یا شانه‌اش می‌نهادند و او هم در موقع صحبت کردن با دیگران دست به بازو و شانه آنها می‌نهاد و گاهی قاه قاه می خندید.
کسی که از روی موازین امروزی می خواست تشخیص بدهد که در آنجام پادشاه کیست و اتباعش که می باشند، نمی توانست پادشاه ایران را از اتباعش بشناسد، مگر از روی چوبی که ایرانبان به دست گرفته بود.
زن و مرد در خصوص مسافرت ایرانبان از او سؤال می کردند و می‌خواستند بدانند که ایرانبان در مسافرت به شمال دریاچه چه دیده و چه کرده. در آن زمان کشور ایران عبارت بود از یک دریاچه بزرگ که یک طرفش در انتهای شرقی قصبه کنونی نیگ در خراسان قرار داشت و طرف دیگرش در سیالک واقع در کاشان امروزی، و آبادی‌های ایران اطراف آن دریاچه دیده می‌شدند. ایرانبان می گفت در شمال دریاچه، یعنی در شمال ایران، چیز تازه‌ای ندیدم و شیرها مثل همیشه گوزنها را می دریدند و فیلها در جنگلها از یک طرف به طرف دیگر می رفتند و صدای آنها روی آب به گوش من می رسید. مردم می گفتند هیچ سالی به اندازه امسال مرغابی در آنجا فراوان نبوده و هر کسی که در هر شب اگر بخواهد می تواند صدها مرغابی بگیرد. مردی از ایرانبان پرسید: آیا راست است که بین گوزنهای شمال ناخوشی بروز کرده و 1000 تا گوزن مردند؟ ایرانبان گفت: این شایعه صحت دارد ولی نه به این شکلی که هزار تا گوزن مرده باشند. زن گفت: ما می ترسیم که گوزنهای ما هم ناخوش بشوند و بمیرند. ایرانبان اظهار کرد که برای اینکه گوزنهای شما ناخوش نشوند، آنها را از دریاچه دور کنید و به کوه بفرستید. آن زن گفت: این کار بدون اشکال است، اما در کوه بین گوزنها و گاوها کشتار می شود، زیرا گوزن و گاو با هم نمی سازند. ایرانبان گفت: برای اینکه بین گوزنها و گاوها کشتار نشود، گاوها را از کوه فرود بیاورید و کنار دریاچه رها کنید و گوزنها را به کوه بفرستید. این رأی صائب را همه پسندیدند و ایرانبان گفت: من در شمال دریاچه دیدم که عده‌ای از مردم به جای اینکه مرغابی و ماهی و گوزن و گاو بخورند، گندم و جو می‌خورند و به آنها گفتم که خوردن گندم شما را زشت و ناتوان می‌کند. مردی گفت: ما هرگز گندم نمی‌خوریم و گندم غذای گوزن‌ها و گاوهای ما می‌باشند و آنها را فربه می‌کند. ایرانبان گفت: بلی، خوردن گندم انسان را زشت و از آن گذشته شوربخت می کند. زنی پرسید: چطور شوربخت می کند؟ ایرانبان گفت: من از مادر خود شنیدم و او هم از مادرش شنیده که اگر انسان گندم بخورد شوربخت می شود، چون روزی خواهد آمد که غذایش منحصر به گندم خواهد شد و غیر از آن غذای دیگری به دست نخواهد آورد. پس بگذارید که گندم در دامنه کوها بپوسد و از بین برود و هرگز آن را جمع‌آوری نکنید. به خصوص هرگز گندم نخورید تا اینکه خور به شما غضب نکند. هنگامی که ایرانبان اسم خور را به زبان آورد، با چوبی که در دست داشت به طرف خورشید اشاره نمود و در نگاه کسانی که حضور داشتند اثر احترام نسبت به خورشید آشکار شد. همراهان ایرانبان گوزنها را از کشتی باز کرده رها نمودند و گوزنها راه تپه را پیش گرفتند و ناپدید شدند. ایرانبان و دیگران هم که به قدر کافی صحبت کرده بودند به سوی خانه های خود روان شدند تا اینکه غذا بخورند و همانطور که در وضع ظاهر مردم تفاوتی وجود نداشت، غذای آنها هم متشابه بود و جمعی ماهی و مرغابی می‌خوردند و بعد از این دو غذا گوشت گاو و گوزن غذای اصلی آنها را تشکیل می‌داد. هنوز کشاورزی در ایران به وجود نیامده بود و کسی هم خود را نیازمند کشاورزی نمی‌دید، زیرا آنقدر گوشت فراوان بود که احتیاجی به کشاورزی نداشتند و اقلن حدس می‌زدند روزی که ایرانیان گندم بخورند بدبختی آنها شروع می شود، زیرا آغاز کشاورزی و احتیاج آنها به زمین خواهد بود. گندم در دامنه کوههای ایران به طور طبیعی می روید و ثمر می داد و کسی آن را جمع‌آوری نمی کرد مگر بلهوسان که برای تنوع و کسب لذت گندم می خوردند. خانه ایرانبان در شهر سیالک تفاوتی با خانه های دیگر نداشت. شهر سیالک عبارت بود از یک عده خانه که روی تپه ها یا در دامنه آنها مشرف بر دریاچه بنا کرده بودند و بین هر خانه با خانه دیگر به مقیاس امروز از 200 تا 500 متر فاصله وجود داشت. تمام خانه ها با چوب بنا شده بود و در سقف تمام منازل گالی به نظر می رسید و هر سال یک مرتبه هنگامی که گالی کنار دریاچه رشد می کرد و به دست می آمد، سقف خانه ها را تجدید می نمودند و در فصل باران که از پاییز شروع می شد و تا نیمه فصل بهار بدون انقطاع باران می بارید، یک قطره آب وارد خانه نمی شد و باران به قدری طولانی و شدید بود که وقتی فصل باران منقضی می شد، می دیدند که آب دریاچه ایران از 10 تا 15 متر بالا آمده و به همین جهت اطراف دریاچه خانه ها را بر تپه ها بنا می کردند که وقتی آب دریاچه بالا آمد خانه ها را غرق نکند. در سیالک همه می دانستند که زاب و رود بعد از خاتمه فصل باران عروسی خواهند کرد و همه از جشن عروسی آن پسر و دختر جوان پیشا پیش خرسند بودند. فصل باران همه را کسل می کرد و حتی گوزنه ها از دوره طولانی باران خسته می شدند و فقط مرغابی ها و قاز ها به ظاهر ابراز شادمانی می کردند. در دوره طولانی باران، فعالیت زندگی در سیالک متوقف می گردید و مردم از خانه ها بیرون نمی رفتند و از تمام خانه ها صدای سنگ به گوش می رسید، چون مردها که نمی توانستند از خانه بیرون بروند و در دریاچه کشتیرانی بکنند، اوقات خود را صرف تراشیدن سنگ می کردند تا اینکه تبر و کارد و پیکان بسازند. رود در فصل باران قبل از عروسی در خانه با سوزنی از استخوان گوزن برای خود لباس می دوخت و برای خود و پدر و شوهر آینده کفش تهیه می کرد. رود در دوختن لباس و کفش مهارت داشت و البسه را از پوست بچه گوزن انتخاب می نمود و برای دوختن کفش از پوست گوزن سال خورده استفاده می کرد و آن را کالچرم می نامیدند، یعنی چرم کلوفت. در نزدیکی شهر سیالک بر اثر فرو ریختگی زمین ناشی از باران یک نوع خاک سرخ رنگ نمایان شد که هر سال باران آن را می شست و با خود می برد و بعد از اینکه باران قطع می گردید آن خاک در گودال‌ها ته‌نشین می شد. سکنه شهر سیالک آن خاک تهنشین شده را به اسم کوز می خواندند، یعنی خاک سرخ. پدر رود بعد از خاتمه فصل باران و تهنشین شدن آن خاک به صحرا می رفت و آن خاک را به خانه می آورد و از خمیر آن خاک با دست خود ظروف گوناگون می ساخت و آنها را در آتش می نهاد و آن ظروف مثل سنگ سخت می شدند و ظروف مزبور را سکنه سیالک از پدر رود دریافت می کردند و در عوض به او پوست یا شاخ گوزن و گاو می دادند و چون کار پدر رود ساختن ظروفی بود که از خاک کوز به دست می آمد او را کوزگر می گفتند. وقتی فصل باران منقضی گردید و ابر از آسمان ایران دور شد و خورشید به جهان تابید، آسمان به رنگ دریاچه درآمد و صدها هزار پرنده بر شاخه اشجار مجاور دریاچه شروع به خوانندگی کردند و همان وقت از تمام خانه های سیالک بانگ شادی برخاست و صدای گیل 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 از خانه ها به گوش می رسید. کلمه گیل که بانگ شادی ایرانیان اولیه بوده از کتاب لغت هند اروپایی در 5 جلد تألیف بروکلمن آلمانی اقتباس شده و این کتاب یکی از کتاب‌های برجسته فرهنگ بشری در این عصر است. صدای گیل در آن شهر بانگ شادمانی بود و هر دفعه که آن صدا برمی‌خواست معلوم می‌شد که مردم خرسند هستند و شادمانی خود را بروز می‌دهند.
زاب و رود با صدای رساتر از صدای دیگران بانگ گیل را برمی آوردند. چون می دانستند که موقع عروسی فرا رسیده و رود در حالی که بانگ برمی آورد و ابراز شادی می کرد، ظروف سفالینی را که پدرش در فصل باران ساخته بود برای فروش آماده می نمود و یک مرتبه یکی از ظرفهای سفالین از دستش افتاد و نشکست. ولی علاوه بر آن صدای غیر عادی از آن به گوش رسید.
رود ظرف را برداشت و حیرت زده آن را نگریست و متوجه شد که آن ظرف با ظروف عادی که پدرش از آتش خارج می نماید فرق دارد. دختر جوان مرتبه دیگر آن ظرف را رها کرد و ظرف بر زمین افتاد و نشکست. ورود که خود را مقابل یک پدیده شگفت انگیز می دید، فریاد زنان به سوی پدر دوید تا اینکه او را از این موضوع باور نکردنی آگاه نماید. برای ما مشکل است که بتوانیم احساسات رود را در آن موقع وصف کنیم. دختر جوان از روزی که خود را شناخته بود می دانست که ظرف سفالین وقتی بر زمین افتاد می شکند. اما آن ظرف برخلاف قانونی که رود آن را قانون طبیعی می دانست افتاد و نشکست. این بود که فریاد زنان به سوی پدر رفت تا اینکه وی را از آن واقعی بهداور مستحضر نماید. پاورقی هنگامی که کوزه‌گری در سیلک مشغول ساختن کوزه بود، متوجه شد کوزه‌ای که از آتش خارج کرده نمی شکند. و آن مرد دریافت خاکی که برای ساختن آن کوزه مورد استفاده قرار داده غیر از خاک عادی است و او خاک شسته شده یک معدن مس را برای ساختن کوزه مورد استفاده قرار داده بود. برگرفته از ریچارد فرای، استاد تاریخ ایران در دانشگاه هاروارد امریکا. کوزه‌گر آن ظرف را آزمایش کرد و تصدیق نمود که آن ظرف سفالین وقتی سقوط می کند نمی شکند. با اینکه کوزه‌گر و سایر مردم آن زمان هوش مردم امروز را نداشتند، پدر رود فهمید خاکی که برای ساختن آن کوزه مورد استفاده قرار گرفته با خاک ظروفی که قبل از آن ساخته فرق دارد و در آن روز پدر رود وسیله گشایش دروازه جدید از تمدن به روی ایرانیان گردید، زیرا فلز مصر را به ایرانیان شناسانید و اولین بار مصر در سرزمین سیلک که امروز جزو کاشان است به دست آمد. تا آن تاریخ در هیچ نقطه ای از جهان کسی به وجود فلز مصر پی نبرده بود و پدر رود ایرانیان را با آن فلز آشنا کرد. در سیلک دادن جهیز به دخترانی که شوهر می کردند مرسوم نبود و جهیز از ابداعات دوره های بعد است و موقعی دادن جهیز رسم شد که ازدواج جنبه بازرگانی پیدا کرد و یک معامله اقتصادی شد. اگر در آن دوره دادن جهیز به دختران مرسوم بود، بهترین جهیزی که پدر رود می توانست به دختر خود بدهد دادن چند ظرف از نوع ظروف جدید به شمار می آمد. سرانجام زمان انتظار به سر آمد و روز عروسی رود و زاب که همه ساکنان سیلک از مدت‌ها پیش در انتظار آن بودند فرا رسید. چون برای شرکت در این آیین علاوه بر مردم سیلک عده زیادی هم از مناطق اطراف به آنجا می آمدند، به دستور ایرانبان قرار شد که مراسم عروسی در مرکز شهر و در کنار دریاچه برگزار شود. در این روز مردم از زن و مرد و کودک همه برای شرکت در جشن عروسی زاب و رود از تپه فرود آمدند و کنار دریاچه بر زمین نشستند. ایرانبان هم مثل دیگران از تپه فرود آمد و کنار دریاچه بر زمین نشست. زنهای سیلک برای ابراز شادمانی شاخ گوزنها را با سبزه آراستند و مردان مقدار زیادی ماهی و مرغابی فراهم کردند و به مناسبت آن جشن بزرگ گوزن هم کشتند و آتش افروختند. هیچ کسی به عروس و داماد تبریک نمی گفت چون هنوز تشریفات به وجود نیومده بود. انواع تشریفات از جمله احترام از این جهت به وجود آمد که جانشین محبت قلبی شود. امروز مردم از این جهت به هم احترام می گذارند که نمی توانند یکدیگر را دوست داشته باشند و عده‌ای از مردم هم عقده‌های کینه را به وسیله احترام زیاد و تواضع بیش از اندازه تسکین می دهند و تواضع زیاد نشانه نخوت و عقده کینه است. مردم سیلک ساده بودند و یکدیگر را دوست می داشتند و شادی یک پسر و دختر جوان شادی همه آنها بود و بین آنها تملقی وجود نداشت و بعد از اینکه شکم سیر شد و با آب زلال نیز رفع آتش نمودند، چوب را بر پوستی که روی کوزه ها کشیده بودند زدند و صدای طبل برخاست و همه با صدای طبل شروع به رقص کردند و ایرانبان هم مثل دیگران در رقص شرکت نمود. اگر کسی از مردمان این زمان کنار دریاچه حضور به هم می رسانید و رقص آن عده را می دید، سخت حیرت می کرد. مردها دارای گیسوی بلند و ریش طولانی بودند و ریش بعضی از سالخوردگان به نزدیک زمین می رسید. زنها هم گیسوی بلند داشتند و هنگام رقص موهای بلند سر مردان با ریش آنها مخلوط می شد و منظری که طبق موازین امروزی وحشیانه هست به وجود می آورد. زن و مرد آنقدر رقصیدند که از خستگی از حال رفتند و کنار دریاچه خوابیدند و صدای طبل‌ها نیز خاموش گردید. سکنه سیلک تا غروب خوابیده بودند و بعد از اینکه شب فرود آمد، صدای مرغابی‌ها که از آسمان در نیزارهای کنار دریاچه فرود می‌آمدند، مردم را از خواب بیدار کرد و چند نفر از مردان دویدند و از آتشخانه سیلک آتش آوردند و کنار دریاچه آتشی بزرگ افروختند و آن آتش تا صبح روز دیگر باقی بود و مردم سیلک در تمام جشنها هنگام شب آتش می افروختند و جشن بدون آتش در نظر آنها جلوه‌ای نداشت.
فریادی در هم همه سرد و مست و تلخ و تنها تو بگم این فردا چه به جز همه ما دارد مگر هم جرمان تا که تب و تاب صدا شنیدم از لب ساکت شهر به جز آینه بی‌سر ایران نفس‌های رخ داده در سینه می‌دانمت ایران دمیرم سز ترکش و کینه میخواهمت ایران به من شوق خورشید تو میکشد شام ما را تو بگو کمین فردا چه به جز غم ما با دارد مگر هنجرمان تا که تب و تاب صدا و دارد. تو بگو که همین فردا چه به جز غم ما جوز غم نامدان مگر هم جمعان تا که تب و تاب سیام دارد. تو به گروه کمین فرمان شده جوز غم نامدان.